آقای دکتر جمالی نژاد هم موافق این امر بودن، ولی شورای امنیت ملی با توجه به اینکه اهمیت ویژه‌ای داره، به هر حال جان یک دانش آموز هم خیلی برای ما مهم هست، برای همین فعلا فقط و فقط از فضای مجازی و همکاران میتونن آموزش رو پی بگیرن و حضوری نه در مدارس دولتی کلن ممنوع هست که تجمع دانش آموز رو در مدارس دولتی و غیر دولتی داشته باشیم و انشالله تا وقتی که آرامش به کشور برگرده و اون امنیت پایدار در کشور دایر بشه ما آموزش رو به صورت مجازی پیش میبریم،
اون هم به جهت حفظ
امنیت
جان دانش آموزان ما، چون میگم ما با دشمنی طرف هستیم که اصلا وضعیت رفتاری درستی نداره، اصلا نمیتونیم
قابل پیش بینی نیست و مشخص نمیکنه کجا رو میخواد بزنه،
بله.
شاید در یک روستایی که ما فکر نمیکنیم شاید اونجا مورد اصابت قرار بگیره.
درسته، متشکرم از توضیحاتتون. حالا که بحث به اینجا رسید بذارید از میز خدمت هم بپرسم. خیلی والدین دغدغه داشتن که ای کاش میز خدمت ها در مدارس برگزار میشد تا دانش آموزان بتونن اونجا رفع اشکال بکنن. بالاخره یه خانواده هستش که خود پدر مادر میتونن همراهی بکنن، فرزند بزرگتری دارن میتونن رفع اشکال بکنن از دانش آموزشون، ولی خب همه همچین شرایطی رو ندارن. خیلی خانواده ها هستن که نمیتونن از فرزندشون رفع اشکال بکنن یا کسی رو ندارن که رفع اشکال بکنن. شما به میز خدمت اشاره کردید، میز خدمت صرفا در موکب هاست؟
بله بله در موکب
تو مدارس به خاطر هم بحث امنیتی ندارید. خیلی متشکرم، یه فرصت رفت و برگشتی بگیریم اینجا هم شما نقد و نظر سوالاتتون رو بپرسید، چرا که داریم در خصوص وضعیت مقاطع مختلف تحصیلی آموزش و پرورش در دوران کنونی باهاتون صحبت میکنیم.
در خصوص ثبت نام سنفاد و مدارس نمونه دولتی، دو روزه که اعلامیه گذاشتن برای ثبت نام، ولی سایت سنجش هنوز لینکشو نذاشته برای ثبت نام. خواستم پیگیری بکنم. ممنونم، خدا بیشتر.
من از دوتا بچه مدرسه ای دارم، از اول کلاس تا آخر کلاس اولا نت قطعه، معلم دائم در حال غر زدنه، میگه بچه ها بیاین ایتا، بعد میگن ایتا قطعه دوباره برین شاد، بعد از طرفی معلم ها همین جور در حال منت گذاشتن به سر ما که من چشمم درد میگیره، من نت میخرم، نمیدونم این که جداست، من مادر، من نه حقوقی میگیرم نه مزایایی دارم که از ساعت 1 بعد از ظهر تا 5 بعد از ظهر به خاطر 2 تا بچه مدرسه ای من باید درگیر باشم و فوق‌العاده این شاد افتضاحه.
متشکرم از همراهیتون. ساعت 13:33 است. وضعیت نرم افزار شاد واقعا خانم هارون چطور؟ افتضاحه؟
نه در همه مناطق و نه در همه ساعت‌ها. ما به معلمانمون پیشنهاد دادیم، به مدیران مدارسمون، چون مقطع ابتدای بعد از ظهر هست و ترافیک بیشتری داره، برای همین بعضن دوچار مشکل میشن در بعضی از مناطق ما. ممکنه معلم توی منطقه دیگه ای باشه که داره با بچه‌هاش ارتباط میگیره. ما پیشنهاد دادیم که در ساعت‌های به غیر از این، یعنی وقتی در دستورالعملمون گفته بودیم از ساعت 1 تا 3 ویژه مثلا کدوم مقطع باشه، ساعت بندی کردن، میتونن از ساعت‌های دیگه استفاده کنن. حتی ما به خانواده، به همکارانمون پیشنهاد دادیم که از فرصت پنجشنبه جمعه استفاده بکنن، چون خیلی خلوت هست شاد و دانش آموزان راحت کلاس های مجازیشون رو میتونن در هفته مثلا روزهای 1 شنبه یا 3 شنبه شون رو کنسل بکنن و 5 شنبه جمعه اینا برگزار بکنن و مشکلی بله. نداریم از این بابت، یعنی در هر ساعتی به غیر اون ساعتهایی که تعیین شده چون ترافیک بالا هست اگر برگزار بکنن مشکل کمتری داره، چون ما بیشتر برای کلاس مجازی میخوایم دانش آموز رو معلم ببینه، میخوایم ارتباط بگیره.
درست.
اگر نه تکالیف رو، محتوای آموزشی که تولید شده رو توی گروه برای دانش آموز میذاره، فیلم رو معلم بارگذاری میکنه، دانش آموز فیلم رو میبینه، مشکل نداره. ولی اونجایی که میخواد تعامل برقرار بکنه، اون توی اون ساعت متاسفانه در بعضی از جاها دچار مشکل هستیم که اون رو هم ما پیشنهاد میدیم که این ساعت رو میتونن جابجا بکنن،
ساعت رو تغییر بدن. حالا میتونن خود این مادر بزرگوار با مدرسه این نکته رو مطرح بکنن.
ولی من اشاره کردم خدمتتون که مدیران مدارس ما دستشون باز هست و میتونن از بسترهای دیگه استفاده کنن، میتونن از اون اعتباری که توی مدرسه دارن بسترهای دیگر رو خریداری بکنن و در اختیار معلمان و دانش آموزان قرار بدن که راحت تر باشه.
متشکرم. این مادری گرامی که تلفنشون آخر بار پخش شد، یه قدر در خصوص برخورد و نحوه برخورد و خلق تنگ معلم هم گلایه من بودن که خب
من از همین جا از همه والدین محترم عذرخواهی میکنم اگر که یک اتفاق این چنینی افتاده باشه، چون ما همیشه به معلمانمون میگیم که با صبر و تمنینه وقتی اون دو ساعت رو وارد میشیم، ولی این حق رو هم به معلم شاید بله. مثلا تو شرایط جنگی، چون به خود ما هم خیلی بله. ایراد گرفتن چرا وقتی جنگنده اومده ما دوچاره ترس هستیم، من باید کلاسم. خب واقعا شرایط رو هممون باید درک کنیم، فکر نکنیم یه شرایط عادی بوده و معلمان ما در شرایط عادی دارن آموزش مجازی میدن. خود اون معلم هم ممکنه ترسیده باشه در بله. اون تایمی که جنگنده ها اومدن.
اصلا شرایط هر کسی متفاوته بله.
و این حق رو بدیم بله. که ولی بله. با این حال من از همه والدین اگر چنین برخوردهایی بوده عذرخواهی میکنم.
درود بر شما. خود من به عنوان یه مادر، خانم هارونی، وقتی که توی منزل هستم و میبینم که خب فرزند من وصل شده و داره آموزشش رو به صورت مجازی میگیره، واقعا یه وقتایی میگم چه صبر و حوصله معلم ها دارن، منم بچه ابتدایی دارم، سوال هایی که بچه ها میپرسن. ما مادرها و حالا پدرها این روزها بیشتر با زحمتی که معلم ها میکشن به صورت حضوری آشنا میشیم، سوال های متنوعی دارن، بالاخره هر بچه یه قلق خاص خودش رو داره، سوالات خاص خودش رو میپرسه دیگه. هممون این روزها با این شرایط دست به گریبان هستیم و واقعا هم سهه میگذاریم به اینی که معلم های عزیز ما بسیار زحمت میکشن. به گهگاه مواردی پیش میاد که بالاخره از حوصله معلم هم خارج میشه، یه وقتایی خب بچه ها هم شیطنت های خاص خودش رو دارن. اما در هر صورت از همتون متشکرم که صبورانه این شرایط رو دارید تحمل میکنید و پشت سر میگذاریم انشاءالله به سلامتی. یه برادر عزیزی در ابتدا تلفن زده بودند خانم هارونی و در خصوص نحوه برگزاری امتحان‌های سمپاد و نمونه دولتی پرسیده بودند.
بله، آزمون مدارس تیز هوشان و نمونه دولتی هنوز تاریخش مشخص نشده. اطلاعیه‌هایی هم که تو کانال‌ها می‌بینن معتبر نیست و به محض اینکه اعلام بکنن و یعنی از طرف وزارتخونه اعلام بشه، از طریق صدا و سیما و کانال‌های مربوط به اداره کل آموزش پرورش استان حتما اطلاع رسانی خواهد شد.
انشالله که خیلی زود این وضعیت مشخص بشه. چون خانم هارونی میدونید که قطعا بچه‌ای که میخواد برای سمپاد و نمونه دولتی آماده بشه خودش رو از روزها و شاید سالهای پیش آماده کرده بوده برای این داستان. یه استرس بیجایی ما به خانواده و به دانش آموز ندیم، اون هم به خاطر این بلا تکلیفیه. بله. انشالله که این موارد خیلی زود مطرح بشه. شما هم با وزارتخونه در ارتباط هستید، خیلی زود دستورالعمل‌هالو بگیرید و یه فشاری هم به اونها بیارید.
درخواستی هم از خانواده‌ها دارم، میگم همه ما باید شرایط بدونیم تو چه شرایطی هستیم. اگر من معلم بدونم تو چه شرایطی هستم، خانواده درک بکنه که الان وضعیت به هر حال کشورمون در چه حالتی هست، همه همدیگر رو درک بکنیم و استرس رو از دانش آموزانمون دور بکنیم. بله. بعضن خود خانواده ها این استرس و این نگرانی رو تزریق میکنن به دانش آموزان ما.
بله. بله.
و خانواده ها انشالله در این مورد هم همکاری لازم رو داشته باشن.
بله، خیلی نقش موثری دارن. انشالله که خانواده ها هم استرس خودشون رو تو این روزا کنترل بکنن، همینی که بتونن یه فضای آرومتری رو برای فرزندشون فراهم بکنن. یه فرصت رفت و برگشتی بگیریم، باز هم همراهتون هستیم.
در حوزه موانع خدمتتون
فرمودید اگر بازار سرمایه بالا رفت یعنی تصمیم درسته؟
بله.
اگر بازار
وجود داره سوء مدیریت وجود داره که این سختی ها رو ما داریم تعامل میکنیم.
ما احتیاج داریم یک اقتصاد شفافی داشته باشیم که در اون
پول چاپ شده موجب تورم خواهد شد.
نقد و نظر،
فرصتی برای پرسشگری
و پاسخگویی.
یک شنبه ها
و سه شنبه ها
ساعت 13:10
رادیو اصفهان.
متشکرم از همراهیتون. چیزی هول و هوش 40 از ساعت 1 بعد از ظهر گذشته و شما همچنان نقد و نظر رو بشنوید با موضوع وضعیت مقاطع مختلف تحصیلی آموزش پرورش در دوران کنونی. میتونید سوالاتتون رو با ما مطرح بکنید. سامان پیامکی 3333 و شماره تلفن 3224-0153. یه بخش گزارشی هم آماده است، بریم به اتفاق بشنویم.
درود بر شما دوستان عزیز شنونده، ممنونم که همچنان با برنامه نقد و نظر همراهی میکنید. در کنار یه مادر دیگه هستم که ایشون فرزندشون پشت کنکور هستن و دغدغه های خاص خودشونو دارن. سلام بانو.
سلام، روزتون بخیر، خسته نباشید.
همچنین شما هم خسته نباشید. میگید برای دوستان عزیز شنونده که با فرزند کنکوریتون چه کردید تا به امروز؟
حالا با توجه به اینکه حالا بچه‌ها دارن آنلاین درس میخونن، تو مقطع متوسط هستن، امتحان نهایی از یک طرف هست، حول و ولای شرط معدلشون هستش که الان باید به قول معروف این رو در نظر داشته باشن که معدلشون در چه سطحی باشه به خاطر اون رشته‌ای که میخوان انتخاب بکنن. از جهت اینکه آنلاین بچه‌ها میخوان سر کلاس میشینن، یه سری مزیت‌ها داره و یک عالم مشکل داره. مزیت های کلاس های آنلاین اینه که بچه ها اگر همین که میتونن توی خونه یه محیط ساکت و آروم داشته باشن، تک نفره نشستن سر درسشون. یک مزیت خیلی خوبی به نظر من که داره اینه که بچه ها مثلا یه مبحثی رو دارن بهشون درس میدن، بچه ها میشینن سر کلاسی مبحث رو حالا گوش میکنن، هر جاییش که متوجه نشن میتونن، چون این ضبط میشه، بزنن عقب جلو، صد بار اینو تکرار بکنن و دیگه احتیاجی به معلم خصوصی و این چیزا ندارن و میتونن این مبحث رو درست یاد بگیرن. این مزیت بزرگیه که من واقعا دارم میبینمش. از نظر معایبش، معایبش اینه که همه خانواده ها ممکنه که یه تک فرزندی نباشن، چند تا بچه داشته باشن، بچه ها ممکنه بچه کوچیک باشه که اصلا مدرسه رو نیست که بفهمه مدرسه رفتن چه چیزایی باید رعایت کنه و نکنه. بستگی به خود بچه داره که تا چه اندازه میتونه این آنلاین بودن رو درک بکنه، که آیا اصلا اینو پذیرفته، میدونه که آنلاین بودن خودش یه فرهنگ سازی میخواد. ما با توجه به کرونا این فرهنگ سازی برامون شده، ولی حالا ببینیم بچه ها چقدر پذیرفته.
حالا با توجه به اینکه اشاره های خوبی رو کردید، ممنونم از شما، به نکاتی توجه کردید که قاعدتاً قابل پذیرش هست و اینکه فرزند شما پشت کنکوره، با چه شرایطی الان روبرو هست و چه مشکلاتی داره؟
ببینید الان دسترسی خب به معلما یکم کمتره. البته خیلی از اساتید لطف میکنن تمام مدت، حالا تو اون تایمی که واقعا از دستشون برمیاد تحت اختیار بچه‌ها وقتشون رو قرار میدن و واقعا کم نمیذارن. اما خب بعضیام سر اون ساعتی که تایمی که دارن هیچ وظیفه‌ای هم ندارن. خب خداییش اگه هم برن مدرسه، بچه‌ها همون تایمو بعد برن مدرسه و اشکالاتشون همونجا بپرسن. منتهی مراتب بچه‌ها دیگه حالا شاید مثلا اون ارتباطی که با معلم میگیرن وقتی که حضوری هستن و دارن به قول معروف حضوری با معلمشون ارتباط برقرار می‌کنن، شاید برای بعضی از بچه‌ها این اونسی که با معلمشون میگیرن و اون ارتباطی که برقرار میکنن بهتر بتونن اون مطلب رو درک بکنن. البته بعضی از بچه‌ها هم خب چون که مثلا یه حالتی داره که مثل مطالعه آزاد میشه الان براشون، هم میتونن زمان بندی درست، چون رفت آمد و دیگه ندارن تو خونه نشستن، یه سری زمان بندی که میخوان انجام بدن، استراحتشون رو میتونن بهتر داشته باشن و میتونن این زمان بندی رو انجام بدن و به درسشون برسن. خیلی‌ها نه، باید برن مدرسه، باید با بقیه ارتباط داشته باشن و مثلا باید تو تعامل باشن تا بتونن درسشون رو بخونن. بعضی از بچه‌ها احتیاج دارن که حتما برن کلاس‌های بیرون و الان خب کلاس‌ها نیست. البته همون کلاس‌های بیرون به صورت آنلاین هم هست اگه بچه پذیرشش رو داشته باشه.
الان این مسائلی که اشاره می‌کنید فرزند شما هم باش روبرو شده؟
فرزند من چون که هدفش رو مشخص کرده، میدونه که اگر غیر از این برنامه ریزی رو انجام بده ضررش متوجه خودش هستش.
کارشناس مربوط داخل استودیو هستن، سوالی دارید که ازشون بپرسید؟
من عرض خسته نباشید میگم به کارشناس شما، میدونم که توی مرحله سختی هستیم و شاید جواب دادن برایشون هم راحت نباشه، ولی با توجه به تمام این مشکلات میخواستم ببینم که اگر که میتونن جواب بدن که این مشکلات تا کی ادامه داره، تکلیف کنکور چی میشه، قسمتی که مربوط به معدل بچه ها هستش، دوازدهمی ها مخصوصا الان تکلیفش چیه، شرط معدل و اون امتحانات نهایی بچه ها و همین معضل کنکور ببینیم چی میشه. حالا هم تکلیف بچه‌هایی که ما درگیرشون هستیم و همون بچه‌های کوچیک‌تر هم امتحاناتشون تکلیفش چیه، آنلاین برگزار میشه، چه جوری میشه و سپاسگزارم.
ممنونم از شما، لطف کردید، درود بر شما، خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون، خسته نباشید.
متشکرم که همچنان نقد و نظر رو میشنوید با موضوع وضعیت مقاطع مختلف تحصیلی آموزش و پرورش در دوران کنونی. ما قرار بود که با آقای دکتر عجبی معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش استان هم یه ارتباطی بگیریم، ولی نمیدونم چه اتفاقی افتاد. از همکاران شما هستم خانم هارونی و خب این زحمت رو به شما دادیم که شما با توجه به اشرافی که به این موضوع هم دارید پاسخگوی دوستان باشید. در خصوص هدایت تحصیلی پایه تحصیلی نهم می‌خواستیم ازتون بپرسیم. خیلی هم پیام اومده در خصوص انتخاب رشته ها، خیلی خانواده ها نگران هستند.
بله، برای هدایت تحصیلی دانش آموزان پایه نهم موارد مربوط به مشاوره این دانش آموزان عزیز در زمستان در دی و بهمن ماه انجام شده و مشکلی نیست از این بابت، ولی صدور برگه هدایت تحصیلی منوط به صدور کارنامه دانش آموزان در خرداد ماه است که انشاءالله بعد از امتحانات برگزاری امتحانات خرداد ماه این کار هم انجام میشه و جای نگرانی برای هیچ کدوم از خانواده هایی که دانش آموز کلاس نهم دارن نیست.
در خصوص امتحانات هم میخوام ازتون بپرسم بفهم. ولی فعلا تو پرانتز آموزش هنرستان ها رو هم داشته باشیم. یه سری رشته ها تو هنرستان ها هستن، مشاوره شما اشراف تون بهتر از منه، نیاز به حضوری دارن، یعنی آموزش های حضوری دارن، با فضای مجازی و اینها نمیشه. در خصوص این رشته ها چه کردید؟
برای این رشته ها خب یه سری دروس دارن، اینها که دروس تئوری هست که اینها تمام این دروسی که میشه مجازی برگزار کرد، کلاس های مجازی اونها برگزار شده برای این دانش آموزان، و یه سری رشته های خیلی خاص داریم در هنرستان ها که دانش آموز نیاز به این داره که کار عملی انجام بده که انشاءالله در اولین فرصت که فرصت مناسبی پیش بیاد بعد از این اتفاقات حتما به صورت حضوری برگزار خواهد شد.
در حال حاضر کلاس حضوری هم در هنرستان ندارید. متشکرم. برگردیم به امتحانات. امتحاناتتون رو چطور دارید کنترل میکنید؟ حالا با توجه به اینکه شما آموزش ابتدایی رو هم داشتید، از پایه ششم برامون بگید، اونجا به صورت نهایی برگزار میشه دیگه پایه ششم؟
نه، نهایی نیست. ما اصلا توی ابتدایی چیزی به عنوان آزمون نهایی نداریم، اصلا آزمونی وجود نداری که بخوایم پایان کار یک آزمون بگیریم. یک آزمون هماهنگ منطقه‌ای هر ساله شکل میگرفته که اون هم در این که بگیم نمره پایانی دانش آموز پایه ششم هست نه، چون ما در دوره ابتدایی ارزشیابی کیفی توصیفی داریم و دانش آموز در طول سال سنجیده میشه و منوط به این، یعنی شرطی نیست که فقط اون آزمون نتیجه اون آزمون هم مثل یکی از آزمون هایی هست که در طول سال تحصیلی، آزمون عملکردی هایی هست که در طول سال تحصیلی از این دانش آموز اخذ شده و اصلا جای نگرانی برای هیچ خانواده
برای
پایه ششم نه. مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش رو داریم که کلن این آزمون رو حذف کردن از پایه ششم، ولی هنوز به ما ابلاغ نشده.
با توجه به این شرایط،
با این شرایط هنوز ابلاغ نشده. با وزارتخونه هم تماس گرفتیم، به محض اینکه برای ما ابلاغ بشه حتما این رو ابلاغ خواهیم
پس
کرد.
الان ما به مردم چی بگیم در خصوص پایه ششم؟
مثل بقیه پایه ها فعلا آزمون هماهنگ منطقه‌ای روی این، ولی اگر ابلاغ شد به ما مصوبه شورای فعلا در حد مدرسه و منطقی، یه آزمون هماهنگ مثل آزمون عمل کردی های دیگه ده. چیز خاصی نیست و خانواده ها اصلا نگرانی نداشته باشن، چون نمره اون هم نمره این نیست که بخواد در کل نمرات، یعنی اون ارزشیابی پیشرفت تحصیل دانش آموز خیلی تأثیر داشته باشه.
درسته. خب پس این برای پایه ششم بود، نگرانی خانواده های قدری کمتر بشه. حالا منوط به اینه که کیفیت آموزشی هم رشد پیدا بکنه، یا قدری خانواده ها به این سمت هم میرن که نکنه کیفیت آموزشی افت بکنه. حالا با توجه به اینکه کلاس داره غیر حضوری برگزار میشه و حالا دانش آموز هم گهگاه جدیش نمیگیره، حالا اگرم که امتحانات هم بخواد به این شکل باشه که دیگه به حل مراد میشه برای دانش آموزان،
تاکید میکنم ما در دوره ابتدایی چیزی به اسم امتحان نداریم.
خیلی خب، همون توصیفی و بله. اون دستا با توجه به اینی که اشراف دارید به موضوع آموزش متوسطه، در خصوص امتحانات دوره متوسطه هم توضیح بدید. هفتم، هشتم، نهم، دهم، یازدهم، دوازدهم.
متوسطه اول چون ما به تقویم آموزشیمون یک هفته اضافه کردیم، یعنی هر سال تا پایان اردیبهشت و امتحانات از خرداد ماه شروع میشد برای دوره متوسطه، امسال از یعنی هفته اول خرداد ما هم دانش آموزانمون پیشبینیمون این هست که اگر حضوری شد به صورت حضوری، اگر مجازی بود، یعنی این روند رو آموزش مجازی رو ادامه میدن که آزمون متوسطه اول پایه هفتم هشتم نهم از 9 خرداد انشاءالله شروع میشه. تا الان اگر شرایط کشور ویژه تر بشه ممکنه آزمون‌های مجازی رو پیش بینی کنه، ولی اگر شرایط به همین صورت بشه و امنیت پایدار ایجاد بشه، ما از 9 خرداد ما آزمون دانش آموزان متوسطه اول رو خواهیم داشت، ولی
به صورت حضوری هست.
برای دهم باز به همین صورت بود که خدمتتون گفتم، چون آزمون پایه دهم نهایی نیست، ولی برای پایه 11 و 12 رشته های نظری امتحانات نهایی از 2 خرداد ما طبق برنامه امتحانی اجرا خواهد شد.
درود بر شما.
برای هنرستان هامون هم مثل بقیه پایه ها از هفته، یعنی از 9 خرداد آزمون ها گرفته میشه.
خیر میکنم، متشکرم. اینها همه به صورت حضوریه دیگه.
بله فعلا پیش بینی برای حضوری هست، مگر اینکه شرایط تغییر بکنه
که قطعا همه تلرسانی ها انجام خواهد شد. خانواده ها نگران نباشند دیگه، شرایطی که باید همه به هم دیگه پشت سر بگذاریم و خیلی هم سختش نکنیم. خانم هارونی، یه تعدادی پیامک به دستمون رسیده. اولیا عزیز ما، حالا به خصوص اونهایی که توی مدارس غیر انتفاعی بودن، میگن که ما هزینه کردیم برای مدارس غیر انتفاعی برای آموزش‌های حضوری، حالا چیزی قریب به 2 که حالا دیگه از ما اسفند هم حساب بکنیم، اسفند و فروردین اردیبهشت، چیزی حدود 3 که ما داریم آموزش‌ها رو به صورت مجازی دریافت می‌کنیم. امکانش هست که حالا با توجه به اینکه خب شهریه رو هم پرداخت کردند، در تابستان بچه‌ها برن سر کلاس، حالا برای مدارس دولتی شما بفرمایید.
برای مدارس دولتی فعلا هیچ برنامه ریزی نشده که ما فقط تقویم آموزشی رو تا هفته اول خرداد ماه وزارت
خونه اعلام کرد. به خاطر اون یک هفته تعطیلی اسفند فکر
می‌کنم. چون همکاران ما در فضای مجازی واقعا دارن زحمت خودشون. مگر اینکه معلمی بخواد، اگر این شرایط امنیت پایدار ایجاد بشه توی کشور، معلمی خودش بخواد که این کار رو انجام بده، و قطعا خیلی از معلمان ما استقبال خواهند کرد، چون خود معلمان ما نگران آموزش بچه ها هستن و احتمالاً در طول تابستان این شرایط فراهم بشه که معلمان به صورت جهادی بخوان وارد عرصه بشن. و
فعلا باش برنامه‌ای ندادید؟
نه.
حالا اگر اینکه وزارت خونه یه سازوکار ویژه رو در نظر بگیره، البته استقبال معلم‌های عزیز رو هم می‌طلبه، که با روحیه‌ای که در معلم‌ها سراغ داریم و اینکه دانش آموزان رو مثل فرزند خودشون می‌بینن، فکر می‌کنن که استقبال خوبی هم بشه. نکته پایانی اگر دارید بفرمایید، وگرنه به آخرای برنامه نزدیک شدیم.
من هم تشکر می‌کنم از زحمات شما و آرزوی سال پرخیر و برکت و سلامتی دارم، و انشالله که امنیت پایدار برای کشورمون حاکم بشه، تا همه همکاران ما، همه دانش آموزان عزیزمون، همه خانواده ها با آرامش بتونن زندگی بکنن و روز به روز شاهد پیشرفت کشور عزیزمون باشیم، و همه ما در هر جایی که هستیم این اتحاد و همدلی که الان ایجاد شده حفظ بکنیم، تا واقعا این کشورمون از این بره هم عبور بکنه.
درود بر شما. چشم امید ما به دانش آموزان همین مملکت، سرمایه های عظیمی که دست شما و همکارانتون هستن، و واقعا این انتظار رو داریم و میدونم که این دغدغه رو هم دارید که اونها رو به زیبایی و به نکویی و در شأن ایران عزیزمون تربیتشون بکنید. متشکرم از همراهی همه شما گرامیان. تا یه نقد و نظر دیگه، بدرود و خدا نگهدار.
الو، بله، آره، تو فروشگاه.
راستی مور یادت نره، روغنم تموم شده. ببین برنجم اگه بود حتما برداری، یه ذره داری. شامپو، دستمال، عدس، ماستم بگیر.
همون لحظه ای که ذهن آدم میره سمت موجودی حساب، وایب اینجاست تا لازم نباشه نگرانش باشی. بازنشستگان و مستمری بگیران عزیز تامین اجتماعی استان اصفهان میتونن با وایب خرید اقساطی سوپرمارکتی انجام بدن، بدون پیش پرداخت، بدون سود. فعالسازی اعتبارت کمتر از 1 زمان میبره، و بعدش میتونی از 5000 فروشگاه زنجیره‌ای در سراسر کشور بدون دغدغه خرید کنی. کافیه یه سر به vibe.ir بزنی یا عدد 30 رو بفرستی به 1071 22. تا وقتی که وایب هست همیشه موجودیت کافیه.
سلام علیکم. برای شنیده شدن، برای دیده شدن، برای آگاهی مردم از محصولتان و برای فروش بیشتر با شرایط مناسب با ما تماس بگیرید. 0913-687-8003 دفتر نمایندگی انحصاری پذیرش و پخش پیام‌های بازرگانی صدا و سیمای مرکز اصفهان.
تحولاتی که بعد از انقلاب در ایران پیدا شد، این تحولات بود که ما را به مسائلی که تاکنون رسیدیم رسانده است و من جمله از تحولات این هماهنگی ملت با دولت است. این در رأس شاید سایر تحولات باشد. ما باید این هماهنگی را با هر قیمتی که شده است، با هر زحمتی که شده است حفظ کنیم. اگر خدای نخواسته از دست ما این هماهنگی بیرون برد، کارهای شما فشل خواهد شد و مملکت به همون مسائلی که سابق بود خدای نخواسته کشنده خواهد شد. ما الان در ایران گمان ندارم که در جای دیگری، لااقل اونجاهایی که ما اطلاعشون داریم، این معنا باشد که اینجور هماهنگی بین ملت و دولت باشد. ما بنای بر این نداریم، یعنی دولت ما بنای بر این ندارد که یه مسئله را در یک اتاق سربسته این مسئله را خودش طرح بکنه و تحمیل کند بر ملت. دولت‌های منطقه اگر عموماً گفته نشد به طور اکثریت قاطع اینطورند که خودشون یه چیزی را طرح می‌کنن، کاری به این ندارن که ملت، مصالح ملت چی است، نظر ملت چی است، مردم چه کارند. اگر یک جایی هم فرض کنید که مجلس شورایی باشد، یک صورتی است که مثل مجلس شورای زمان محمد رضا و زمان رضا شاه، که یه صورتی است که خب ما هم مجلس داریم و الا مجلس به اون معنایی که واقعا برگزیده های خود ملت باشند بدون تحمیل و نظر خود ملت باشد بدون این تحمیل بشد. من گمان ندارم که جایی را شما بتونید پیدا کنید که اینطور باشد که 100% ملت هست و همه امور در دست ملت هست و دولت برگزیده از ملت هست و خدمت گذار ملت. ما نمیخوایم که و شما نمیخواید که برگرده مسئله به مسئله زمان محمد رضا یا زمان رضا خان. الله اکبر خمینی رهبر، الله اکبر خمینی رهبر. دشمن به